عرض ادب و احترام دارم به همه شما عزیزان و گرامیان. فیض عیسی مسیح با شما باشه. هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید، در پناه خداوند باشید و باعث افتخار و خوشحالیه که امشب هم خداوند فرصتی رو در اختیار من قرار داده که بتونم ادامه مطلب هفته گذشته رو در خدمت شما ارائه کنم. اما اگر موافق باشید با هم دیگه دعا کنیم. هللویا. پدر آسمانی، شکرگزار تو هستیم به خاطر فیض و رحمت و محبتت، از اینکه امشب هم و امروز هم اجازه دادی که در حضور تو زندگی رو تجربه کنیم. ممنونیم. امشب آنچه که تو بر دل من قرار دادی از آسمان مس کن. اجازه بده که این غلام تو آنگونه که شایسته نام توست حق مطلب رو ادا کنه. هر ضعفی که وجود داره از منه، هر قوتی که در این کلام هست از توست. باشه که بر دلهای اول خودم و بعد دیگران بنشینه، ما رو محافظت کنه تا در جلال تو و در سلامتی تو زندگی کنیم. به نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر. هفته گذشته با هم راجع به یک موضوع جذاب و جالب صحبت کردیم. خدا رو شکر میکنم مورد توجهتون قرار گرفت. مرسی از تشویقایی که داشتید و مشخص بود که چون این موضوع موضوعیه که همونطور که هفته پیش اشاره کردم، خیلی از ما از خیلی جوانب زندگی در واقع ضربه میخوریم و نمیدونیم از کجا میاد. حالا که ریشه ها رو میشناسیم برامون جالب میشه، چون احساس میکنیم که انگار پس درد بی درمون نیست. درد هست ولی بی درمون نیست. خدا براش یه راه حلی رو داره. عنوان پیغام ما هفته گذشته اینطور آغاز شد که آیا بُعد روح و ارواح پلید واقعی هستند؟ خیلی ها فکر میکنن خرافاته. با هم آیاتی رو خوندیم از دوم قرنتیان فصل 12 آیات 2 و 3. بچه‌ها الان با من یاری میکنن، من خیلی کوتاه و سریع، فقط برای اینکه شما عزیزان اون دسته‌ای که احیانا هفته گذشته رو ندیدید در جریان متن کار قرار بگیرید، یه مرور خیلی سریع میکنم، میرم دنبال ادامه مطلب. هفته گذشته آیاتی رو خوندیم، بچه‌ها گذاشتن برامون که پولس میگه من شخصی را در مسیح میشناسم که 14 سال پیش تا به آسمان سوم ربوده شد. و وقتی که ابعاد آسمانی رو صحبت کردیم گفتیم بُعد اول، آسمان اول، جایی که ما در زندگی میکنیم. آسمان دوم گفتیم بُعد تاریکی، جایی که ارواح پلیدی که به همراه شیطان سقوط کردن در اونجا زندگی میکنن. و بُعد سوم رو گفتیم که بُعدیه که در واقع حضور خدا و فرشتگان خداونده. و گفتیم وقتی از جنگ صحبت میکنیم، این جنگ داره در واقع در بُعد دوم و اول داره اتفاق میفته، چون اونها اجازه ندارن که به حضور خدا برن و یک جنگی رو سر ما داره، همینطور بالای سر ما و در دنیایی که بُعدی که ما درش هستیم داره اتفاق میفته. و فرشته های تاریکی و پلید رو گفتیم که اونها کسانی هستن که حالا در کلام خدا به نام دیو از اونها یاد میکنه، در انگلیسی بهش میگن دیمن و در یونانی بهش میگن دیمونایس و لغت های مختلفی داره که وقتی به ریشه اینها نگاه میکنیم پی میبریم که داره از فرشتگانی صحبت میکنه بر اساس کلام خدا که وقتی شیطان از حضور خدا رانده شد، آنها نیز با شیطان سقوط کردن، در واقع تحت امر او بودن. گفتیم کار شیطان در یوحنا 10:10 آدرسش رو داده که کار او چیست. بچه‌ها برامون می‌ذارن. دوز نمی آید مگر آنکه بدزدد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. پس کارش این شناسنامه رو تا آخر داستان داشته باشید. آدرس رو بدزده، بکشه، هلاک کنه. این لطفاً اینجا بنویسید. بدزده، بکشه، هلاک کنه. این سه تا کاری که در واقع می‌زنه به ریشه آدم، در به در بیچاره می‌کنه، کاریه که شیطان می‌کنه. گفتیم که خیلی از مردم این سوال رو میکنن، آیا میشه با دنیای ارواح ارتباط برقرار کرد؟ جواب اینه بله. ولی اینکه با کدوم روح؟ موت شده خیلی ساله، احضار ارواح امثال هم، فکر میکنیم با پدر پدر بزرگمون الان در ارتباطیم. نه عزیزم، ارواح گفتیم در سرگردان نیستن که هر کی هر کاری خواست بکنه با ارواح ارتباط برقرار بکنه، راجع به زندگی گذشته و حال و آینده‌اش سوال بکنه. ما به بُعد روح وصل میشیم ولی نه به بُعد مردگانمون، به روح مردگانمون، بلکه به روح همین فرشته های تاریکی و پلید. و وقتی ما اینها رو دعوت میکنیم در چارچوب احضار ارواح، در واقع داریم به اینها میگیم لطفاً بیا در فکر من و در زندگی من تسلط پیدا کن. اونها حتی گفتن با یک سری اطلاعات حقیقی که در گذشته من و شما اتفاق افتاده برای جلب در واقع اعتماد من و شما با ما قدم برمیدارن، ولی هدفشون دوباره همون سه تا آدرسیه که گفتیم، بدوزه، بکشه، هلاک بکنه، نابود بکنه. امروز خیلی ها اصلا مدعی هستن که میتونن این کارو بکنن، چه به صورت شخصی چه به صورت شرکت های مختلف، حتی پول میگیرن برای این کار. اما یادمون باشه که تنها روحی که ما باید به زندگیمون دعوت بکنیم روح القدس. هفته گذشته با هم دیگه گفتیم که ما با اعمال و افکار غلطمون میتونیم ارواح پلید رو به زندگیمون دعوت بکنیم. 5 عملکرد روح پلید رو هفته پیش بهش اشاره کردیم. ارواح پلید میتونن بیماری های جسمی و بدنی برای ما بیارن که البته تمام بیماری های جسمی و بدنی از ارواح پلید نیست. 4 عامل میتونه باعث اون بشه که ما امشب راجع به این یکیش صحبت کردیم در هفته گذشته و الان هم داریم راجع به صحبت میکنیم. دومین عملکردشون عدم تعادل روحی و روانی بود. سومیش گسترش تعالیم غلط و امور غیر اخلاقی و ترویج فساد بود. چهارمیش جنگ‌های روحانی بود و پنجمیش دیوزدگی و کنترل فکر و احساس شخص و در بعضی مواردی که شخص در ایمان به مسیح نیست جسم شخص. اما قسمت بعدی طبقه بندی ارواح بود که بتونم اشاره کردم، گفتم این اسامی شاید به این شکل خاصی که اینجا داریم رو ازش اسم میبریم شاید در کلام خدا به این شکل گفته نشده، ولی عملکردشون رو به وضوح ما میتونیم در کلام خدا ببینیم. هفته گذشته راجع به روح مذهب صحبت کردیم که گفتیم در واقع سرلشکر تمامی این ارواحه، میاد و در صدر این طبقه بندی قرار میگیره. گفتیم روح مذهب کارش اینه که ما رو از مسیح و فیض او و محبت او جدا میکنه و مانع بزرگی بین ما و خداست. چون هی میخواد بگه، مذهب اینو میخواد بگه، برو یه سری کارا بکن، برو زورتو بزن که با خدا رابطه داشته باشی، در حالی که فیض مسیح میگه من تو رو انقدر دوست داشتم که اومدم به سمت تو و تو فقط کافیه که هدیه منو بپذیری تا من در زندگی تو باشم. مذهب میخواد این رابطه رو قیچی کنه. انواع در واقع نشانه های ظهور روح مذهب رو هفته گذشته بهش اشاره کردیم، مثل قضاوت کردن، خود را عادل دانستن، غرور مذهبی، ترس ناسالم از خدا، ایرادگیری دائمی از همه کس و همه چیز، رستگاری از راه اعمال نیکو، کمالگرایی انسانی، جدایی و دستبندی، تعالیم غلط، جنجال و بحث با دیگران، قدوسیت کاذب، محکوم کردن دیگران، احساس دائمی گناه، عدم تحمل دیگران، خود را از دیگران بهتر دیدن، ترس از دست دادن نجات به صورت همیشگی و یک عالمه داستان دیگه که میتونه نشانه های ظهور روح مذهب باشه. روح بعدی که راجبش صحبت کردیم، دارم رکورد میزنم و یه موعظه هفته پیشو دارم خودم میدارم ساعت رو نگاه میکنم با چه سرعتی من دارم میرم چون خیلی مطلب دارم راست شو خواهید، هی دارم دعا دعا میکنم که زودتر اینا تموم شه به اصل مطلب برسم چون اینا رو گفتم هفته قبل. دومین روحی که ازش صحبت کردیم روح مرگ بود و گفتیم که مثلا شما در بچگیتون یه تصادف مثلا خیلی سنگین رو دیدید و با یه جنازه مثلا از نزدیک روبرو شدی یا یه عزیزی رو از دست دادی و یه اتهامی شیطانی وسط میاد و میزنه و میگه خدای تو اونو کشت، عزیز تا دست دادی، دلت سوخته، خدا میاد اون شیطان میگه خدای تو اونو کشت و ترس از مرگ رو میاره و میخواد ما رو از خدا جدا بکنه. و گفتیم دومین اتهامی که میاره به ما میگه جون تو هم دست منه، حواستو جمع کن، فکر نکن که جایی خبریه. وقتی احساس میکنی اختیار دسته که دیگه از هر لحظه که بخواد نفستو میگیره، اون موقع تو دیگه شهامت این که بتونی در عمل کرده حقیقی که بهش خوانده شدی زندگی بکنی رو نداری، ساقطت میکنه از هستی، نفس میخوای بکشی نمیتونی. گفتیم شیطان ماهیتش قاتله. یوحنا فصل 8 آیه 44 قسمت اولش، بچه ها برامون لطف کنید بذارید یوحنا 8:44 رو، که شیطان رو، آدرس شیطان رو معرفی میکنه، میگه شیطان از پدر خود ابلیس میباشد و خواهش های پدر خود را میخواهد به میخواهید به عمل آرید و او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمیباشد. داره نشون میده یواش یواش که من باید نشانه های سن باید عینکم بگیرم، یه لحظه نتونستم بخونم، ببخشید. عرضم به حضور شما که از هالیوود صحبت کردیم هفته گذشته، گفتیم که هالیوود قدرت نمایی میکنه شیطان در اونجا و این فیلم های خشن و کشت و کشتار و تمام این در واقع فیلم های اگرسیو و فیلم هایی که نگاه میکنیم میبینیم طرف یه نفر از در میاد تو نابود میکنه، میزنه، میکشه، در واقع داره ماهیت اربابش رو نشون میده. اما امشب از این لحظه خدا رو شکر وارد سومین روح میشیم که روح ترس هست. روح ترس یکی از روح‌هایی که انسان رو به طرز فجیعی کنترل میکنه، یکی از روح‌هایی که از شرق کره زمین گرفته تا غرب کره زمین روی همه آدم‌ها سعی میکنه که گستره خودشو و سیطره خودشو میخواد پهن بکنه. روح ترس روحیه که توی زندگی وقتی که ما مشکلاتی برامون پیش میاد، مشکلات هست، عیسی مسیح گفت به ما، گفت در این دنیا برای شما سختی‌ها و مشکلات خواهید بود، اما یه وعده قشنگ داد، نترسید زیرا که من در تمامی آنها فائق آمدم، من بر همه این مشکلات پیروز شدم و شما در اتحاد با من در این پیروزی سهیم هستید. آمین. ما وقتی تو زندگیمون راه حلی برای یه چیزی نداریم، شیطان برای ما نگرانی و ترس رو میاره. جوابی نداری برای این موضوع. وای، یاد اون موعظه، یاد اون نمایش در واقع برادرمون مجید جان افتادم تو هفته روح القدس که میگو وای، الان تا اینجوری گفتم یاد افتادم مجید. عزیزم این مجید، بادر شک براش. عرضم به حضور شما که بریم با هم دیگه دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 7 رو. بچه‌ها اینقدر کار منو آسون کردن، سری میذارم، من دیگه کتابم باز نمی‌کنم، جای آیات همه رو مشخص کردم چون آیه این دفعه زیاد دارم، ولی واقعا متشکرم. اتاق فرمان، من از همینجا یه تعظیم به سمت شما واقعا دارم و واقعا ازتون ممنونم. خدا رو شکر براتون. زیرا روحی که خدا به ما میبخشد، زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، نه روح ترس بلکه روح قوت و محبت و انضباط است. قسمت اولش خوب گوش کنید. زیرا روحی که خدا به ما بخشیده نه روح ترس. حالا سوال دارم از شما، اگر خدا روح ترس رو نداده پس کی داده؟ گوشی رو برداریم. ایمانداران به مسیح، تلفن داره زنگ میزنه، از آسمان خدا داره زنگ میزنه، میگه این از طرف من نیست. بچه ها یه بار دیگه این آیه رو بذارید، بعد قسمت دومش میگه بلکه، یعنی میگه آقا اون لطفا بره گاراژ بایگانی شه، بلکه روح قوت و محبت و انضباط، در ترجمه قدیم تأدیب رو به کار میبره اینجا. خدا میگه من ترس رو به شما ندادم چون ترس مال بچه های من نیست، من شما رو به شباهت خودم آفریدم در قوت و قدرت زندگی بکنید، مال تو نیست که تو بری بترسی، تو قرار نیست بترسی. سه روز کمردرد فلجم کرده، من میدونستم که برای امروزی که میخوام راجع به دنیای تاریکی صحبت بکنم، از هفته پیش تا حالا من تو درد بسیار سنگینیم، به خوبی هم میدونستم وقتی پیغامو بخوام شروع بکنم این جنگ رو من آغاز میشه. راستشو بخواید نظر شخصی من نبود که این پیغامو بیارم، من دعا کردم وقتی قرار شد به من گفتن که موعظه با من هست، دعا کردم و خدا به من گفت که باید این رو بگم. و وقتی خدا گفت، من میدونستم که این ترس رو من میاد که معیار نکنه بزنتت، دستشم دراز کرد. الان دو سه روزم هست با واکر من میرم، میام سر کار میرم، ولی راستش بخواید یه عهدی رو با خدا بستم، گفتم خدایا اگه تو به من گفتی برو این کارو بکن، من مهیار یه جایی ته دلم هم میترسه، چون من خودم میدونم ضعف بدنم، الان چند ساله که کمرم منو فلجم کرده، ولی تو ترسای منو برمیداری و به جاش قوت میدی و تو به من توانایی میدی که من بتونم برم اینجا بیستم و کلام تو رو اعلام بکنم. من سه شب نصف شب با گریه از خواب بیدار میشم، زار میزنم تو خواب از شدت درد، امروزم با درد اومدم اینجا، ولی خدا فیض داده من الان اینجا ایستادم بدون واکر. جلال بر مسیح. هللویا، هللویا. کم ایمانی باعث میشه که شریر ترس رو در من شما تشدید بکنه، و من به نام عیسی مسیح امشب از خداوند درخواست میکنم کم ایمانی رو در من و ما بکنه، ریشه‌شو و برداره. هللویا. چهارمین روح، روح افسردگی. ای داده بر من، وقتی میری گوگل سرچ میکنی و راجع به دیپرشن، برید به گوگل و سرچ کنید دیپرشن، یک عالمه داستان و مقاله و کتاب میاد. بزنید دیپرشن مدیکیشن، داروهای افسردگی، یک عالمه، یه لیست بلند بالا از اینجا تا اونجا برای شما فقط انواع و اقسام داروهای ضد افسردگی میاد. اینا همه پکیجیه که در واقع شیطان تقدیم انسان کرده، به خورد من و شما داده و من و شما متاسفانه اون رو پذیرفتیم. بار دوم که از بیمارستان اومدم بیرون، توی یک سال سه بار رفتم بیمارستان، بار دوم دکتر گفت خیلی فشار رو تو زیاده و من یکی از چیزایی که میخوام در کنار قرصات بدم قرص دیپرشنه. گفتم من اگه قرص دیپرشن خوردم مطمئن باش اول ملکوت خدا استعفا میدم، بعد میرم خونم و میرم بقال میشم. اگه قرار باشه من به عنوان یه پستر برم قرص دیپرشن بخورم، وای به حال ملکوت خدایی که بخواد خادمش من باشم. چون خدای من خدای افسردگی نیست. چون خدای من خدای ترس نیست. چون خدای من خدای قوت، نه که من خیلی قویم و گردن کلفتم و خدای من خیلی قوی و گردن کلفته و من در اتحاد با خدا این قوت و قدرت رو دارم. هللویا. شریر فکر من شما رو میدونه و میخونه و گذشته من شما رو میدونه، مشکلات رو میاره جلو پات میریزه، راه حل نداری، قصه میخوری، بعد هی میگه بچه چی، زن چی، شوهر چی، کار چی، پول نداری، قبضش رو نداری بدی، اونو نداری بدی، آینده چی میشه، یه عالمه فکر خیال میریزه رو سرت. به دو شکل بروز میکنه، در بعضی از آدم‌ها بسته به شخصیتشون به شکل افسردگی و دیپرشن میزنه بیرون، در بعضی‌ها به شکل یه مقدار شخصیت‌ها که هایپرتر و به قول گفتنی برونگراتره به شکل خشم و انگر میزنه بیرون. دو تا شاخه در واقع کاتگوریه که از این طریق شیطان رو من و شما کار میکنه. راه حل نداری براش، چی کار کنم؟ هی میریزی تو خودت، هی قصه میخوری، هی قصه میخوری، گریه میکنی، زار میزنی، ولی هیچ اتفاقی هم نمیافته. شیطان هم نشسته قاه قاه داره به من و شما میخنده، خوشحال از اینکه وضع من و تو رو میبینه اینقدر خرابه. اشعیا 53:4 رو برای ما میذارن الان بچه‌ها و با هم میخونیم. در اشعیا 53:4 میگه لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم. او از جانب ما غمهای ما را بر خود گرفت. اگر غم و افسردگی میخواد بیاد پس من را کنترل بکنه، خیلی راحت دوباره مثل آیه‌ای که راجع به ترس خوندیم، این غم از طرف خدا نیست. مگر بریم حالا دوم قرنتیان 7:10 رو براتون میخونم. دوم قرنتیان 7:10 میگه گذاشتن بچه ها، مرسی باریکلا، زیرا غمی که برای خداست منشأ توبه میباشد به جهت نجات که از آن پشیمانی نیست، اما غم دنیوی منشأ موت است. ریشه رو دیدی؟ غم فقط یه قسمتش خوبه، وقتی که از اینکه گناه کردی غم و غصه میاد روت، حالت به هم میخوره از خودت، از گناهی که کردی و میگی این لیاقت و شخصیت من به عنوان فرزند خدا نیست، من میخوام فرزند شایسته خدا باشم، و از اون گناه بر میگردی، مسیرت رو عوض میکنی، میری در مسیر اراده خدا و موقع شادی خدا میاد. در غیر این صورت، امشب دارم اینو واضح و قاطع بهت میگم، هر گونه غم و افسردگی که تو زندگیته، اگر به چه کنم افتادی، اگر به بدبختی و بیچارگی افتادی، اگر به پلاس نشینی رسیدی، این رو بهت بگم که فرزند خدا نباید پلاس نشین، بدبخت و بیچاره و علیل و ذلیل باشه. امشب باید مسح تو از آسمان بگیری، آزاد شی و باید در قوت خدا زندگی کنی. هللویا. روح خشم همون روح قاتل است. اول یوحنا 3:15 بخونیم آیه رو با هم دیگه. اول یوحنا 3:15 هر که از برادر خود نفرت نماید قاتل است. یا خدا چقدر سخت شد این مسیحیت. و میدانید که هیچ قاتل حیات جاودانی در خود ثابت ندارد. نفرت و خشم وقتی میاد، میدانید که هیچ قاتل حیات جاودانی در حیات در خود ثابت ندارد. وقتی خشم میاد، در واقع جاییه که من باز راه حل برای موضوعی ندارم، احساس تقصیر میکنم، احساس درد میکنم، احساس گناه میکنم، دلم میخواد زمین و زمون رو به هم بدوزم، دستم به هیچ جا بند نیست، به شکل خشم بیرون میزنه. در اکثر مواقع هم سر یه موضوعی، در واقع سر یه کسی که تازه بیچاره به هیچی هم سر پیاز تای پیاز ربط نداره، سر اون خالی میکنیم. یه مثال براتون بزنم کلی بخندید. جام جهانی ایران و آرژانتین بازی دارن، ای داده بر من، تا دقیقه 90 ایران اون بازی در واقع تاریخی و جاودانی رو جلوی تیم ملی آرژانتین انجام میده. پسر بندم عاشق لیونل مسی، الان 10 سالشه، اون موقع 8 سالش بود. آقای لیونل مسی از شانس بد ما توی یه حرکت ژانگولر یو از وسط زمین زد و اینجوری حرکت که حرکت که با ضربه پای چپ یه دونه گذاشت گوشه دروازه آقای علیرضا حقیقی، و این همین که اینجوری گل زد من دو دستی زدم تو سرم. پسرم هم حالا وسط خونه داره عربده میکشه و میگه گل. من اولین کاری که کردم فقط جفت پا پریدم به سمت دانیال و گفتم فلان فلان شده، بودو برو بالا وای نزد اینجا. اصلا بچه یوم موند، یعنی تلافی گلی که ایران خورده بود ما سر دانیال خالی کردیم. سالمه جان یه نگاهی به من کرد و گفت پدر نمونه آقای خادم، این چه برخوردی و بچت میکنی؟ همونجا باورتون نمیشه، انگار با یه ته مایتابه چیزی محکم که گذاشت صورت من. یعنی به محصی که سالمه جان اینو گفت من اصلا یه دفعه انگار دوگمم رو زدن. گفتم ای وای مهیار خراب کردی. حالا دانیال رفته تو پلا رفته طبقه بالا، هخخ داره گریه میکنه، ترسید بچه از حالت من. حالا من صداشم میکنم پسرم عزیزم بیا. بعد یه عزیزی هم داشت به ما نگاه میکرد گفت یعنی الان دانیال میتونه خوشحالی کنه که مسی به ما گل زده؟ گفتم نه اون که غلط میکنه ولی خب بذار بیاد. اما روح بعدی که میخوام راجع به صحبت بکنم، ای وای به آخر زمانم دارم نزدیک میشم و روح گنگی و گیجی روحی که عزیزان نمیخواد بذاره من و شما مقصد و نقشه و اراده خدا رو تشخیص بدیم. خدای این جهان نمیگذارد انسان درک کند و بفهمد. دوم قرنتیان 4:4 به زیبایی برای ما نقشه شیطان رو باز میکنه. میگه که در ایشان خدای این جهان فهمهای بی ایمانشان را کور گردانیده است، که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد. او نمیخواد من و شما حقیقت مسیح، حقیقت حیات، حقیقت رابطه با جهان ابدی و با خدای زنده رو درک بکنیم. در خیلی ها روح گنگی و گیجی هست، مغزشون رو، فکرشون رو کنترل میکنه، دیر انتقالن، حرف میزنی نگات میکنه ولی نمیفهمه. آها ها آه 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 آه. خیلی ها رو دیدی اینجوری ها؟ ممکنه تو نزدیکانمون هم باشن. با طرف داری حرف میزنی اصلا پیداست تو باغ نیست. الو این یه موزله. حالا بگذاریم یه جایی هم ممکنه فکرمون هم خسته باشه یا داریم همزمان به چند تا چیز فکر میکنیم، لطفا فردا یه مهر ور نداری هر کی اینجوری بود یه مهر بزنیش بگین روح داره، روح گنگی و گیجی داره، یه مقدار تعادل رو هم رعایت بکنیم تو این مسیر. اما آخرین روح که در واقع خودش یه موعظه است، من سریع بگم، روح شهوت و زیاده خواهی. روح شهوت و زیاده خواهی در واقع این دوتا با هم دیگه میاد. در کتاب مقدس به کسی که اشاره میکنه که در واقع بیشترین روح شهوت رو در کلام خدا میبینیم، روح ایزابل هست. Spirit of Jezebel در کلام خدا صحبت میکنه و باز میکنه این رو. و شما وقتی برید یه تحقیقی بکنید در ارتباط با مزلات و مشکلات کلیسایی، من خیلی روی این مقاله راستش بخواید تو این یک هفته گذشته روی این موضوع خیلی تحقیق کردم و مطالعه کردم و به چیزهای عجیب و غریبی رسیدم و در اینجا یک مقاله هم تهیه کردم در واقع 26 نشانه ظهور ایزابل رو در کلیسا که اگر من اینها رو بخونم هوش از سرتون خواهد رفت که این روح چه میکنه در کلیسا. و وقتی که با یه آمارگیری از شبانان و معضلات کلیسایی بررسی کردن، دیدن بزرگترین مشکل کلیسای حال حاضر در کل جهان ظهور روح ایزابل در کلیساست. روح ایزابل وقتی به اول پادشاهان میریم در عهد عتیق، ایزابل همسر اخاب پادشاه اسرائیل بود. اخاب کسی بود که در زمان سلطنت آسا که پادشاه یهودا بود، سرزمین قوم اسرائیل در واقع به دو قسمت تقسیم شده بود. قسمت جنوبی رو بهش میگفتن یهودا، قسمت شمالی رو میگفتن اسرائیل. در زمانی که آسا پادشاه یهودا بود، در اون زمان اخاب پادشاه میشه و کلام خدا میگه اخاب از تمامی پادشاهانی که قبل از خودش بودن بدتر کرد و خدا بسیار از او دل شکسته و ناراحت بود. از همه بدتر بعد میره دختر پادشاه سیدون ایزابل رو میگیره و این خانم در واقع کارهایی که میکنه بزرگترین دشمن انبیا بوده، بزرگترین دشمن ایلیاس. برید این داستان رو بخونید، خیلی جذابه. بزرگترین دشمن ایلیاست و دسته دسته انبیا رو میکشته. هر جا که میفهمیده که نبیه، نبیا رو میکشته. به همین دلیله که بزرگترین مشکل روح ایزابل با کسانی که عطای نبوت دارن، چون میدونه که نبی کسیه که کلام خدا رو اعلام میکنه، نبی کسیه که حقیقت رو از آسمان میشنوه و میگه، و ایزابل با نشانه هایی که داره دوست نداره که اون حقایق روشن بشه. ایزابل به دو شکل عمل میکنه، یکی در شهوت، در فساد، در زنا و در بیبندوباری که تشویق میکنه به این کار، و یکی هم در تعلیم غلط و ترویج اون در بین مردم. بسیار دوست داره که تحکم کنه، مردم رو کنترل کنه، همه چیز در اختیار خودش باشه، مرکز توجه او باشه، همه او رو ستایش کنن، همه به او به به و چه چه بگن، و دوست داره که تا زمانی هم که باهاش موافقی، تا زمانی که تاییدش میکنی، باهات دوسته. به محض اینکه کافیه یک اظهار عقیده مخالفش بکنی، میشه دشمن خونیت. مشکل بزرگش هم اینه که نمیخواد توبه بکنه و سرکشه. بسیار زیرکه، اغوا کننده است، فریب دهنده است. قبل از اینکه بفهمی درگیرت کرده. نمیخوام روی ترس روتون بیارم، فقط میخوام اینو بهتون بگم. کار این روح یه جوریه که خیلی وقتها کاری میکنه که حالا نمیفهمی که ایزابل داره کنترلت میکنه و داره اصلا بازیت میده. برای همین فقط باید خدا به ما اینو نشون بده. معمولا این روح ایزابل و اون روح مامونا یا اون روح در واقع ماده پرستی، ماتریالیزم و ماده پرستی، این دوتا با همن، یعنی این دوتا اصلا یه پکیج هم، معمولا با هم دیگه میان. برای همین هم هست که تو متا فصل 6 میگه انسان نمیتونه در آن واحد بنده دوتا چیز باشه، هم خدا و هم در واقع مامونا یا اون ماده پرستی، پرستش پول. صرفا هم داستان فقط پول نیست، فقط هم پول نیست، آنچه که در واقع حتی شهوت به دارایی، شهوت به مال، حسادت به مال دیگران، چشم داشتن به موقعیت‌های دیگران و خیلی چیزهای دیگه. شاید پیش خودتون بگید که آقا این همه روح‌های مختلف هست، روح حسادت چی میشه؟ روح حسادت تو زیر مجموعه همینه. این خودش یه پکیج گنده است، یک عالمه روح تاریکی تو این جا میشن. اما میخوام خیلی سریع براتون بگم که یه سری نشانه‌های این روح ایزابل رو براتون بخونم. روح ایزابل هرگز نمیپذیره که اشتباه کرده، مگر وقتی که برای منافعش باشه و از ته قلبم نیست، و میگه متاسفم که احساس ناراحتی میکنی. خرش که پل گذشت دوباره همونه. همیشه تمام اعتبار و کردیت رو به خودش میده، حتی در کارهایی که او هیچ نقشی در اون نداشته. از دیگران استفاده میکنه تا به اهدافش برسه. یه کناری میشینه و دیگران رو وسط میندازه و همه کس و کوسه‌ها رو سر اونا میشونه، و هر آنچه که شخص میگه بابا من به خدا کاری نکردم، دیگران او رو باور نمی کنند. او در مأموریت و برنامه های خود بسیار باهوشه. از دادن اطلاعات به دیگران دریغ می کنه، زیرا می خواد مردم رو کنترل کنه، و در نگاه او داشتن اطلاعاتی که تو نداری قدرت محسوب میشه براش. روح ایزابل بیشترین درگیری و مشکل رو با افرادی داره، همونطور که گفتم، که عطیه نبوت دارن. روح ایزابل بسیار دروغگوست و در این کار ماهره و میتونه کاری کنه که شما باور کنید که میتواند همه کار بکند، البته با دوز و کلک. میتونه در چشمان شما نگاه کرده و دروغ بگوید، و این نشان میدهد که چه روح سرکش و یاغی است. برای هر کاری داوطلب میشه، به خصوص برای کارهایی که دیده میشه و بتونه دیگران رو در اون کار کنترل بکنه. اگرچه سخت کار میکنه، انگیزه او هرگز انگیزه درست و خالصی نیست، و برنامه در واقع سیکرت خودش و اون برنامه مخفیانه او روزی توسط خدا برملا میشه. دیگران رو رد میکنه، وقتی با موافق نیستی تو رو رد میکنه و فشار میاره که یا با من هم عقیده یا در جمع بزرگان جایی نداری. هیچ وقت از کار دیگران قدردانی نمیکنه و کمتر دیگران رو تشویق میکنه، از همه انتقاد میکنه. این طبیعت روح کنترله، فقط اوست که باید خوب به نظر بیاد. به محض اینکه کسی پیشنهادی میده یا نقشه‌ای داره و مورد انتقاد تند و تیز او قرار میگیره، چون حتی اگر اون پیشنهاد رو دوست داشته باشه، چون از طرف اون نیامده، با اون مخالفت میکنه. اهل چشم همچشمی و رقابت با دیگرانه، دیگرانی رو که برای قدرت و روح کنترل خود خطر ببینه، به شدت با اونها رقابت میکنه. اگر از موفقیت و پیروزی در امری با او صحبت بکنی، بلافاصله از پیروزی های خودش میگه. همه چیز را روحانی جلوه میده، وقتی با مشکل مواجه میشه فوراً اون رو الهی جلوه میده تا از خود سلب مسئولیت کنه و گناه گردن شما بیافته. بسیار سرکشه، در مقابل اتوریتی کوتاه نمیاد مگر موقتاً و در اون لحظه به نفعش باشه. فشار میاره و دستور میده، حق انتخاب رو ازت میگیره و شما رو وادار به انجام اون کار میکنه، شما رو سورپرایز میکنه. او میخواد همیشه همه چیز در دست خودش باشه و بخش مهمی از کنترل اینه که گاردهای شما رو میخواد بشکنه. مثلا یک روز قبل از موعد یک ملاقات کاری میاد و قرار رو یه جلو میندازه، چون میخواد برنامه‌های شما رو همه رو میخواد به هم بزنه. بذر ناسازگاری و دعوا میکاره، دائما ارزش دیگران رو پایین میاره تا بتونه کنترل رو به دست بگیره. برای او خیلی معمولیه که نصف حقیقت رو بگه و بقیه موضوع رو بپیچونه تا فرد دیگری رو در نظر شما خار و گرفتار کنه. با کاشتن این بذر امیدواره که محصولی از ویرانی درو کنه تا بتونه موقعیت خودش، قدرت و مقام خودش رو ارتقا ببخشه. میخواد که در مرکز توجهات باشه و نمیخواد دیگران به چشم بیان. کینه توز و انتقام جوه، هیچ وقت اشتباه نمیکنه. اگر اشتباهش رو بگی آماده است که دشمن خونیت بشه. سعی میکنه کاری کنه که شما به نظر ایزابل بیاید. اگر نزدیکی که او را رسوا کنی، بلافاصله با زیرکی شرایط رو عوض میکنه و موضوع رو طوری جلوه میده که شخص بیگناه میخواسته همه چیز رو کنترل کنه و خراب کنه. عدم تایید خودش رو به شما میفهمونه، همه چیز رو میدونه، بلبل کن و شلوغ کنه و در همه موارد اظهار نظر میکنه. جاه طلبه، همه چیز رو برای خودش میخواد، همه چیز رو در اون زمانی که میخواد، اون موقعی و شرایطی که میخواد و به گونه ای که میخواد. هدیه دهنده است، هدیه میده تا کنترل کنه، نه اینکه حالا هر کیم هدیه میده روح ایزابل داره سوء تفاهم نشه. یکی از تاکتیکاش اینه، هدیه میده که روحانی جلوه کنه و بعد بتونه مدیون بکنه. استقلال داره، هیچ کس در زندگی او اثرگذار نیست و هیچ کس اجازه نمیده وارد زندگیش بشه مگر بخواد او رو وادار به همکاری کنه. مذهبیه، اتوریتی رو به هیچ وجه دوست نداره مگر اینکه خودش اتوریتی رأس باشه. مخفی کاره و میخواد که همه ما باور کنیم که او آزاد شده. او ممکن است معمولی به نظر برسه برای مدتی، ولی ناگهان بدون خبر یک موقعیتی پیش میاد و این روح دوباره همه چیز رو به دست میگیره و در زندگی ما خرابی عظیم به بار میاره. باید امیدوار بود که توبه حقیقی انجام بده، چرا که این تنها راه آزادیش از این روحه. امشب این قسمت هایی که براتون خوندم، خدا رو شکر برای زمانی که وقتم رو هم خیلی رد نکردم، سر وقت هستم، میخوام دو تا آیه در انتها براتون بخونم. همه اینا رو گفتیم، همه اینا میتونه تو زندگی ما وجود داشته باشه، همه این بلاها میتونه به سر ما بیاد، اما یه خبر خوش دارم براتون. آقا لطفاً اول یوحنا 4:4 رو برای ما بذارید. کلام خدا میگه ای فرزندان من، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید، زیرا که او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. آمین. یه بار دیگه میخونم این آیه رو. آمین کلیسای خودمونم ضعیف بود. ای فرزندان شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید، زیرا او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. آمین. هللویا. اونی که در ماست قوی تر از اونی که تو این دنیاست. اونی که در ماست قوی تر از ایزابله. اونی که در ماست قوی تر از این لیست ارواحی که من اینجا برای شما نوشتم. اونی که در ماست به من تو قدرت داده که پادشاهی کنیم، نه فقط به حرف بلکه در عمل. مسیحوار زندگی کن تا مسح خدا جاریش پادشاهی کنی. کاربرد عملی میخوای؟ کاربرد عملی این که همین لحظه با من دعا کن. الان با من دعا کن. هللویا. ای خداوند، باور دارم که تو خدای نیکویی و رحمت هستی، باور دارم که تو بهترینی، باور دارم که تو برای من همیشه عشق و محبتت رو کنار گذاشتی، آغوشت همیشه برای من باز. امشب به اسم مسیح اومدم به حضورت. هر دردی که داری، هر کدوم از اینا که گفتم اگر تو زندگیت میبینی به خدا اعتراف کن. بگو منو ترس داره کنترل میکنه، منو غم و افسردگی داره کنترل میکنه، منو خشم داره کنترل میکنه، منو شهوت داره کنترل میکنه، منو خیلی این چیزایی که این دو هفته یاد گرفتم داره کنترل میکنه، ولی نمیخوام اینها منو کنترل کنه، بلکه میخوام روح القدس تو در من جاری باشه. خدای امشب اعتراف میکنم که تا این لحظه خراب کردم، با توبه، با روح توبه به حضور تو اومدم. اجازه نده که دنیا لهت بکنه. دخترم دیشب یه جمله به من داد، برای من تکست کرد، گفت پدر میدونی مردم الان چی میگن در حال حاضر؟ گفت مردم میگن It is 2017 I can classify as a toaster. وقتی به فیسبوک میری، موقعی که میخوای برای خودت در واقع اکانت باز بکنی، به شما 73 جنسیت معرفی میکنه. وقتی میخوای جنسیت خودت رو بذاری اونجا، به شما 73 تا پیشنهاد و آفر میده که تو کدومش رو دوست داری انتخاب بکنی که باشی. ولی کلام خدا به من یاد داده و خدا انسان را به شباهت خود آفرید و او را مرد و زن آفرید. اینها چیزهایی که داره دنیای ما رو کنترل میکنه. این اون روحیه که داره دنیای ما رو به قهقرا میبره که من برسم به یکی بگم من توستر هستم. در گواهینامه رانندگی الان وقتی شما میرید در آمریکا گواهینامه بگیرید، شما میتونید انتخاب بکنید جنسیتم نمیخوام معلوم بشه. I can classify as a toaster. مثلا فرض کنم من به یکی برسم بگم من توستر هستم، اونم بگه بنده مایکروویو هستم، خوشحالم از آشناییتون. ما میخندیم الان، ولی راستش بخواید خدا دلش به درده. من دعا میکنم به نام مسیح روح آزادی بیاد، آن حقیقتی رو که خدا در کلامش گفته برای من و تو، من و تو اون رو زندگی کنیم و تجربه کنیم. امشب آنچه که باید گفته میشد گفته شد، بقیهش با من و شماست. به اسم مسیح باشه که در آزادی خداوند زندگی کنیم. وقتی در او زندگی میکنی، آزادی تمام وجودت رو در بر میگیره، هیچ چیزی دیگه تو رو نمیتونه کنترل بکنه. آزاد باشید در نام مسیح.